أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به حجیت بیینه در موضوعات بود، از جمله بیینه بر تحقق سبب نماز آیات که استدلال شد به اجماع که ما گفتیم مدرکی است. محقق همدانی دلیل دوم آورد، گفت انما اغزی بینکم بالبینات، در باب قضا بیانه رو حجت کرده، به قیاس اولویت یا مساوات میگیم در باب قضا که مهم است حجت شده بیانه، در غیر باب قضا که حقوق الله هست به طریق اولا یا به قیاس مساوات حجت. که مرحوم آقای خویی اشکال کرد، هم نقض کرد به محقق همدانی، گفت ببینید انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، یمین در باب قضا مستند قضایی میتواند باشد ولی در غیر باب قضا مستند قضایی نیست. چرا اونجا قیاس مساوات و اولویت برقرار نکردید؟ این اشکال نقضی بود. اشکال حلی هم فرمود شاید در باب قضا شارع به خاطر حفظ نظام میخواهد خصومت ها فیصله پیدا کند، اما در غیر باب قضا مردم اگه علم پیدا نکنند به یک موضوعی چه لزومی دارد که تبعیت کنن از شهادت شاهدین عدله؟ قیاس اولویت و مساواتی در کار نیست. راجع به نقض آی خویی، مرحوم آی صدر در بحوثون فی شرح العروه الوثقا جلد دو صفحه 79 گفتن که یمین در باب قضا که مستند قضایی نیست. آقا شما نقض میکنید به محقق همدانی، یمین در باب قضا این مصحح قضا است نه مستند قضا. قاضی وقتی دید مدعی بیانه نداره، طبق اصل جاری در این مورد که همیشه قول منکر موافق اون اصل هست، قضاوت میکنه. اصل براءت ذمه این منکر و اندازه که مدعی بدهکار بودن این منکر بیانه نداشت، اصل عدم اشتغال ذمه منکر مستند قضا هست. اما مجوز قضا یمین این منکر هست و ما بحثمون در مستند قضائه، یعنی بیانه مدعی که من طلبکارم از این منکر، این مستند قضا، یعنی قاضی به استناد این بیانه میگه که بله این منکر بدهکار است. اما وقتی او بیانه نداشت، قاضی به استناد اصل براءت از اشتغال ذمه در مورد منکر میگوید پس منکر بدهکار نیست. ولیکن اسلام گفته که برای اینکه حقوق افراد ضایع نشه، در صورتی تو میتونی به استناد این اصل براءت قضاوت کنی که منکر قسمم بخوره. حالا اجازه بفرمایید. خب آقای صدر اولا این رو اناعت نکردن که گاهی یمین توسط خود مدعی انشاء میشه در دو فرض. یکی این که منکر رد یمین بکنه، دیگری که منکر نکول بکنه. نکول میکنه، مدعا علی که ازش تعبیر میکنم به منکر، نکول میکنه، نه حاضر نیست قسم بخوره، حاضرم نیست رد یمین بکنه. اینجا قاضی مطالبه یمین میکنه از مدعی، و یمین مدعی در فرض رد یمین توسط منکر یا در فرض نکول منکر از یمین مستند قضایی می شود. خب همین کافی است در اشکال نقضی های خوی.
یمین معرض، نه یمین معرض،
آقا قاضی بر اساس یمین مدعی که رد بکند منکر یمین را به او یا نکول بکند، میگوید این مدعی طلبکار است، اون که استثام میگوید اون طلبکار نیست. اجازه بفرمایید. آقا اجازه بفرمایید. خب آقای صد به این نکته توجه نکردم. به یک نکته دیگم چون مبناً قبول ندارن توجه نکردم، و اون اینه که تشخیص مدعی و منکر ضابطشیه محل اختلاف شدیده. برخی از قدما و متأخرین میگن مدعی ممکنه قولش موافق اصل باشه ولی خلاف ظاهر حاله، منکر ممکنه قولش مخالف اصل باشه ولی قولش موافق ظاهر حاله. یکی از کسانی که این نظر رو قائل، آقای سیستانی، میگن اگر ما میرفتیم سراغ اصل شرعی چه بسا حق رو میدادیم به مدعی، ولی در تنازع او ملزم به اثبات. مثلا یک مثالی که ایشون میزنن اینه که یک زنی بعد از سالها زندگی با شوهر آمده دادگاه میگه آی قاضی سال هاست ایشون مخارج منو نمیده، نفقه نمیده. این خلاف ظاهر حاله که 10 سال 20 سال این مرد نفقه نده، حالا بیاد این زن شکایت بکنه. ولی استصحاب عدم انفاق زوج بر زوجه موافق قول این زوجه است. اما قاضی میگه خانم باید اثبات بکنی که این نفقه نمیده. یا مثلا هم دائر است بین هبه یا قرض، یا آقای میگه که ایشون به من 1 میلیارد بخشیده، او میگه نه من به قرض دارم. هبه خلاف ظاهر حال نوعی است. با اینکه استصحاب عدم اشتغال ذمه این شخص به بدل این 1 میلیارد موافق قول اوست، اما خلاف ظاهر حاله. یا مثلا یک کسی 1 ماه نقاش تو خونش کار کرده، میگه پول منو بده، میگه خب ما حرف از پول نزدیم، از مجانی بنو بود برای ما کار کنی. یا بنا بود با قیمت کم، نه روزی 1 میلیون، روزی 500 هزار تومان. اون نقاش میگه آخه متعارف و ظاهر حال نوع اینه که کارگر مزد متعارف میگیره، شما که میگی بدهکار نیستی به مزد متعارف من، شما اندل اغلا ملزم به اثباتی، ولو قولت موافق استصحاب عدم اشتغال ذمه بیشتر از 500 هزار تومان هست. خب طبق این نظر قاضی که میخواد حکم بکنه با یمین منکر، چون مدعی بیان نداره، منکر اینجا قولش مخالف اصله، موافق ظاهر حاله و ظاهر حال معتبر نیست. الان منکر کیه؟ منکر در این مثال کارگر، این کارگر هست که قولش موافق ظاهر حاله و این صاحب کار، صاحب منزل که میگه من بیش از روزی 500 هزار تومان به تو بدهکار نیستم، چون قولش مخالف ظاهر حاله میشه مدعی، نتونست بیانه بیاره. کارگر قسم میخوره که روزی 1,000,000 تومان مزد من بود و با اینکه برخلاف استصحابه ولی قاضی حکم میکنه، میگه بله شما قسم خوردی که روزی 1,000,000 تومان طلب داری از این آقا، این آقا باید بده. در این فرض هم با یمین حتی منکر قضاوت میشه و مستند قضا میشه. ولیکن بله اصلا وثوق آور نیست. چه وثوقی؟ خلاف ظاهر حاله. اجازه بفرمایید آقای واسه سعید حکیم نقش شده که فرمودن که در اون مواردی که رد می کند منکر یمین را به مدعی، این شبیه صلح قهری است، کنده و صلح قهری شد بین این دو بر اساس قسم مدعی و این صلح قهری مستند قضاست. آخه این که اولا در همه جا نمیاد، در نکول نمیاد، در اون حلف منکر بنابر مبنای مثال سیستانی نمیاد. وانگهی چه صلح قهری؟ طرف میگه من به خاطر مال دنیا قسم نمیخورم. راست میگی تو قسم بخور تا وقت عاقبت قسم خوردن تو ببینی چه بلایی سر خودت و بچه‌هات میاد. این صلح قهری که نیست، مگر اینکه بگید که صلح قهری یعنی قاضی بر اساس یمین مدعی قهرن و عرضت که علی رغم انف منکر حکم میکند. خب خواهی خوی هم اشکالش همینه دیگه، میگه این مستند قضا شد این یمین، با اینکه در غیر قضا قطعا یمین مستند نیست. بنده فکر میکنم جواب از نقض آقای خویی اینه که بگیم آقای خویی در یمین یک مرتکز واضحیه که قسم طریق مثبت واقع نیست، ولی در بینه شهادت عدلین کاشفیت نوعیه که داره شهادت عدلین، خب اون منشأ شده که ظهور پیدا کنه که قضاوت به ملاک کاشفیت نوعیه شه و این قیاس مساوات و اولویت درست میکنه. نقض نمیشه به یمینه در باب قضا. ولی جواب حلی آقای خویی رو هم بررسی کنیم. آقای خویی فرمود که شاید حقوق الناس شارع میخواد فصل خصومت بشه. آقای صدر در همون کتاب بحوثون فیشر علمت الوسقا خب اشکال کرده به آقای خویی، گفته که مگر شهادت عدلین در باب قضا منحصر به مرافعات و منازعات در حقوق الناس هست، اجراء حدود بر اساس شهادت بینه می شده، وقت بیان حد شرب خمر، حد سرقت بر اساس شهادت عدلین اجرا کنن. خب محقق همدانی اینو میگه، میگه در غیر باب قضا یک مطلب عادی رو مثل نجس بودن این آب یا مثل ماننوفی تحقق کسوف و خسوف ثابت نشه، این خلاف قیاس مساوات و اولویت ادعا میشه که هست. بعد عرض میکنم بعد آیه صد میگه ولیکن انصاف اینه که اشکال آقایی رو بپذیریم. چرا؟ ایشون میفرماد که برای اینکه مراتب اهتمام به حفظ واقع متفاوت هست. بالاخره شارع ممکنه در باب قضا اهتمام داره به حفظ واقع و میگه بر اساس بیانه میخوام حفظ کنم، حفظ نوعی بکنم واقع رو، البته احتمال خطا هم هست، اما در غیر باب قضا مثل طهارت، نجاست، اونا مهم نیست برام. خب این بیان آیه صد توضیحش اینه که مثلا در باب حدود، در باب قضا که حقوق الناسه، در باب حدود هم شاید شارع میبینه اگر بخواد اجرای حدود رو متوقف کنه بر علم قاضی یا بر شهادت مثلا 4 تا شاهد، اینا ممکنه مفاسد نوعیه برش مترتب بشه. این که در روایت داریم اگر 2 تا شاهد عادل بگن زید سارق دستش رو قطع میکنن، روایت صحیحه داریم، خب این دلیل نمیشه که اگر این 2 تا شاهد عادل اومدن گفتن که کسوف هم شده قبول کنیم. حالا قبول نکنیم چی میشه؟ آخرش که نماز آیات نخوندیم دیگه. ولی اگه قبول نکنیم 2 تا شاهد عادل گفتن این سارقه، خب سارق ها زیاد میشن دیگه. یه قاضی که علم پیدا نمی کنه به این سادگی، 2 تا شاهد عادل هم به زور پیدا کردن شهادت داده که ما سارقیم، اونم که قاضی گفت اعتبار نداره، خب این باعث میشه سرقت در جامعه زیاد بشه. شاید اینجور باشه نکتش، دیگه نمیشه تعدی کنیم به احوال شخصیه مثل نماز آیات اندل کسوف، حالا با بیانه ثابت نشه چی میشه. بنده به نظرم این اشکال عقلا وارد، اما با استقراء در موارد متفرقه که آدم میکنه و قطع نظر از استقراء، همین حجیت بیانه در همین حدود، در همین بحث حدود مثل حد سرقت که روایت داریم، عرف این احتمال ها به ذهنش نمیاد. میگه بابا دست یک شخص رو قطع میکنید به خاطر اینکه 2 تا شاهد عادل گفت این سارقه، مگر منحصر از جلوگیری از دزدی به قطعیت؟ خب زندانش کنید، کمان که شما تو اختلاس ها از غیر حرز و یه قطعیت میکنید، از راه های دیگه میخواید جلوی دزدی رو بگیرید. اینجا با وجود 2 تا شاهد عادل میاد دست طرف رو قطع میکنید. این که ما بیایم توجیه کنیم نه اینجا شارع دیده مفسده نوعیه مترتب میشه اگر قبول نکنه شهادت عدلین رو، ولی در احوال شخصیه مثل کسوف و خسوف مفسده نوعیه مترتب نمیشه، تو مغز مردم فرو نمیره. واقعا به هر عرفی بگی، بگی 2 تا شاهد عادل اومدن گفتن این سارقه، دستش رو قطع کردیم، گفتن اون یک اون شارب الخمر هم هست، 80 ضربه شلاق بهش زدیم، خب عرض میکنم، ولی این 2 تا شاهد عادل اومدن گفتن که ضمناً آقای قاضی دیشب که این آقا داشت دزدی میکرد یا مثلا داشت شرب خم میکرد، ما اتفاقی دیدیم ما هم گرفته بود، میگه قاضی تکون نمیخوره از جاش، خسوف کامل هم شده بود. قاضی میگه عجب، من که خواب بودم نفهمیدم، یا زلزله شده بود. میگه قاضی میگه یه چیزی احساس کردم تکون میخوره، گفتم انشالله که هیچی نیست، ولی خب قول شما که معتبر نیست که. میگه آخه بابا دست این بدبخت رو دادی قطع میکنی، 80 ضربه شلاق بهش میزنی، بیچارش کردی، حاضر نیستی دو رکعت نماز آیات بخونی؟ این عرفیت نداره، شما بحث ها رو عقلی میکنی. وقت حالا ما ادعامون اینه دیگه، عرف منشأ میشه استثارش الغاء خصوصیت بکنه و موارد دیگر. اون وقت شما الغاء خصوصیت به ظهور برمیگرده. یه آقایی بود هر وقت صحبت از دوستان ما که الان از اساتید درس خارج هستن، هر وقت صحبت روایت عبان میشد میگه آقای خویی گفته ضعیف استنده. صحیحه عبان در مقابل نص صریح امام مقاومت کرد عبان، ولی واقعا استثار اگر بود حق با عبان بود. آقا سه تا انگشت زنی رو قطع میکنن 30 شطور میدن، به هر عرفی بگی حالا 4 تا انگشتش رو قطع کردن، میگه خب دیگه از 30 تا که کمتر نمیشه که، استظهار عرفی اینه. حالا امام تصریح کرد نه، در دیه زن یه ملاکی هست که اذا بلغ الصوت رجع الى النصف، نص خاصه تخته ظهور استظهاره، تخته استظهاره. و الا خود شما تو فقه چی کار میکنید با این روایات؟ عمدتا الغای خصوصیت باید بکنید، حالا یا خیلی آسون الغای خصوصیت میکنید یا مثل آقای زنجانی سخت الغای خصوصیت میکنید. آقای زنجانی سخت الغای خصوصیت میکنید، درسته، میگه مثلا روایت گفته که نکاح با یعنی نزدیکی با زن حج رو فاسد میکنه، نمیدونم کسی با زنش ملاعبه کنه و امنا بشه باید شطور بده. ایشون میگه خب اما اگه اومد با اجنبیه ملاعبه کرد کی گفته باید شطور بده؟ یا در اون اون جماع با نصاب موجب فساد حجه، نعوذ بالله مرتکب عمل شنیع شد، کی میگه حجش فاسده؟ میگن آقا چرا از سخت میگیری؟ میگه برای اینکه شار احتمال میدیم چیزایی که در معرض ابتلاء حاجی بوده و حرام بوده یک مجازات هایی رو قرار داده که حاجی اونی که در دسترسش هست انجام نده. حاجی مثلا زمانهای قدیم زنش در دسترسش بوده، خب تحریک میشده، ممکن بوده خدای نکرده ملاعبه بکنه موجب امنا بشه، گفتن اگه این کارو بکنی شطور باید بدی. میگه شطور بده پس ارزشش رو نداره، میره کنار. اما دیگه حاجی بره بگرده دنبال یه زن اجنبیه با او بره ملاعبه بکنه، خیلی نادره دیگه. دیگه برای این نیومدن مجازات بگذاره، مجازاتشو گذاشتن روز قیامت. خب حالا من با این سختگیری های آقای زنجانی فعلا مخالفتی نمی کنم، اما ایشون هم بالاخره اینجوری نیست که با همه این سختگیری ها الغای خصوصیت نکنه. بالاخره یه سری الغای خصوصیت های ظهور عرفیه. حالا من در تأیید بله حالا ایشون نه، ایشون میگه ظهور عرفی نیست دیگه، ایشون میگه که روایت گفته رجل لا عب زوجته فامنا،
یعنی حرمت حج اینجوریه که ولو با زوجه.
نه میگه شعاره برای که در معرض بود کسی با همسرش ملاعبت بکنه براش مجازات عملی گذاشت. حالا وارد اون بحث نمیشید، ما این مطلب رو زمیمه میکنیم به این حجیت بیانه در موارد متفرقه که آقای بروجردی هم در بعد وظایف صفحه 145 مطرح کردن. واقعا من سریع بگم چون یه بخشش موند دیروز رفقا اشکال کردن همش رو نتونستیم بگیم. روایت مسعدت ابن صدقه که بود ول اشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. حالا سند مسعدت ابن صدقه رو ما قبلا درست میکردیم، آقای خویی هم بر اساس تفسیر قمی درست میکنه، میگه از رجال تفسیر قمیه که ثقاتن. حالا ما آقای زنجانی میگن مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد ثقه است. بعضی ها مثل آقای سیستانی یا آقای سعد میگن نه توثیق نداره. ما مترددیم فعلا در امر مسعدت ابن صدقه، ولی حالا به عنوان تراکم قرائن مطرح میشه که میگه همه چیز حلاله تا اینکه آشکار بشه برات حرمتش یا بیینه بر او قائم بشه. خیلی که آقای خویی میگه بیینه شاید معنی ما یو بیینه الواقع است، اما مصداق شاهد این عدل نگفت. واقعا خلاف ظاهر. حالا غیر از اینکه زمان امام صادق استقرا هست، روایات رو ببینید، بیینه رو به معنی شهادت عدلین گرفتن، اصلا تقابل با حتی از تبین لک غیر ذلک اینو نشون میده. شما چه جور معنا میکنید؟ همه چیز حلال است تا آشکار بشود بر تو حرمت آن، یا یک چیزی که آن را آشکار بکند بر آن قائم بشود. این یا نداره که این که بگید مراد از یستبین علم وجدانی است، مراد از ما یبین الواقع در حتم بالبینه ما یبین الواقع است اعتباراً و تعبداً، اینا قرینه نداره. اینجور قرینه نداره، از پیش خودمون داریم معنا میکنیم. ظاهرش اینه که اتقون بالبینه شهادت عدله. خب این روایت دوم، روایت عبدالله ابن سلیمان، کافی جلد 12 تبع دارالحدیث صفحه 509، احمد ابن محمد کوفی که یا احمد ابن محمد عاصمیه که ثقه است، نجاشی شیخ میگه که ثقه تون فی الحدیث، و یا احمد ابن محمد ابن عقده است که او که در اوج وساقت بود. خب بعدیش ان محمد ابن احمد نهدی، محمد ابن احمد ابن احمد ابن خاقان نهدی هست که ازش تعبیر میکنن ابو جعفر قلانسی. نجاشی میگه کوفی و مضطرب، اما کشی نقل میکنه از ابن مسعود که فقیه و ثقه خیر. ابن قزائری میگه ضعیف و یروی عن ضعفا. حالا اگر ما قبول کنیم رجال ابن قزائری رو، او تضعیف کرده، اما نجاشی گفته مضطرب، اون مضطرب بودن شاید به خاطر اون یروی عن ضعفا باشه. کسانی که مثل ما رجال ابن قزائری میگن ثابت نیست، این نسخه ای که الان هست شهادت شیخ طوسی رو میتونه، شهادت ابن مسعود عیاشی رو میتونه بگم بلا معارض. مضطرب معنیش نیست که ضعیفه، معنیش نیست که ثقه نیست. ان محمد ابن الولید، محمد ابن الولید هم محمد ابن ولید خزازه که نجاشی میگه ثقتون عین النقی الحدیث. بعدش داره ان ابان، ان عبدالله ابن سلیمان. خب این ابان، ابان ابن عثمان احمر که ثقه است. حالا بعض نسخ داره ابان ابن عبدالرحمن. آقای زنجانی در کتاب الخمس اینو بحث کردن و گفتن یقینا این ابن عبدالرحمن زیادی اشتباه شده در بعضی نسخ، و بر فرضم این ابان بن عبدالرحمن باشه، این بن اشتباه شده، این ابان ان عبدالرحمن و عبدالله ابن سلیمان باید باشه. چون ابان ابن عبدالرحمن ما نداریم، ابان ابن عثمان فوقش اگر باشه بن عبدالرحمن، این بن عبدالرحمن اشتباهه. به قول مرحوم صاحب معالم در منتقل جمام میگه واو با ان اشتباه می شده، حالا بن و ان اشتباه میشه. خب اینم ایشون اینو نگفته ظاهرا، ولی خب این خیلی بن و ان زیاد اینا، چون ببینید به صورت کشیده می نوشتن، مثل واو می نوشتن، ان و بن و واو یه جور می نوشتن، فقط فرقش اینه که واو اون حلقه واو به هم چسبیده است، بن و ان به هم چسبیده نیست. اینا با هم زیاد اشتباه می شود. و این ابان ان عبدالرحمنه و ظاهر عبدالرحمنه و عبدالرحمنه و ابی عبدالله که ثقه است. خب عبدالله ابن سلیمان آقای زنجانی میگه اجلا ازش روایت کردن، با اینکه صدوق در مشیخه میگه و ما کان فی ان عبدالله ابن سلیمان فقط رویت، و آخرش میگه ان ابن ابی عمر و صفوان ان عبدالله ابن سلیمان. حالا چرا ایشون آقای زنجانی استناد نکرده به این که از مشایخ صفوان و ابن ابی عمر هست؟ شاید احتمال میده اون عبدالله ابن سلیمان غیر از این عبدالله ابن سلیمان ما باشه. خب اگه اینجوریه، حالا ایشون که میگه از اجلاس، اونم شاید اون عبدالله ابن سلیمانی که مرویان ان صفوان ابن ابی عمر از اجلا از اون نقل کردن. این قاسم اگر این عبدالله ابن سلیمان ممکنه کس دیگه باشه، کی میگه از این اجلا نقل کردن؟ و ظاهرا عبدالله ابن سلیمان یکیه، ولو چند عنوان ذکر شده، گاهی گفتن عبدالله ابن سلیمان نخعی، گاهی گفتن عبدالله ابن سلیمان سیرفی، گاهی گفتن عبدالله ابن سلیمان العامری، عبدالله ابن سلیمان العباسی، ولی با توجه به احوال اینها اینا ظاهرا یک نفره، همین عبدالله ابن سلیمان معروفه. خب نجاشی میگه عبدالله ابن سلیمان سیرفی کوفیون، عبدالله ابن سلیمان العامری کوفیون، عبدالله ابن سلیمان العباسی از سیرفی الکوفی، عبدالله ابن سلیمان نخعی کوفیون. منشأ میشه استظهار کنیم که اینها یک نفر هم. خب پس بعید نیست سند روایت خوب باشه، اما متن روایت، متن روایت اینه که سوال کردم از امام راجع به پنیر، حضرت فرمود کل شیء لک حلال حتی یجیئک شاهدان یشهدان عندک ان فیه میتا. قدیم پنیر مایه که درست میکردن از کرش گوساله شیرخوار یا گوسفند شیرخوار میگرفتن دیگه، بهش میگفتن انفحه، و گاهی میته بود، این مرده بود این بچه، شکمشو باز میکردن انفحهشو در میآوردن، در پنیر تولید پنیر ازش استفاده میکرد. میگه اگر یقین داری که میته بوده اون انفهه، خب اجتناب کن، و الا اجتناب نکن. دو تا شاهد عادل هم اگر بگن میته است، بازم اجتناب کن، حتی یجی که شاهدان یشهدان ان فیه میته. خب اینم دو تا شاهد عادل و برای اثبات نجاست کافی دونسته. حالا ما اینو جواب دادیم که انفهه رو اگر ما بگیم اون پنیر مایه جامد در داخل شکم این گوساله، اون نجس بالعرض میشه، اون قسمتش که با معده او ملاقات میکنه، و اینا آب نمیکشیدن استفاده میکردن، از اون جهت مشکل پیدا میکرد. بله ظاهرش نجس شده دیگه، ظاهرش با اون معده این حیوان مرده ملاقات کرده نجس شده، اون ظاهرش آب بکشن همون بخشی که ملاقات کرده با
آب هم بکشن اون...
آقا وقتی دلیل گفت انفه تهارت داره به ذات، تهاره به ذاته، تا توجیه روایت اینه. برای چی حمله بر تقیه بکنیم بگیم چون روایت میگه انفه پاکه پس این روایت حمله بر تقیه بشه؟ نه، طاهر به ذاته، ولی به خاطر ملاقات با اجازه بفرمایید. خب ملاقات با اون معده این گوسفند نجس شده باشه. بر فرضم شما بگید به قول امام حمله بر تقیه کنیم، این که یجی از شاهدان، این که دوتا شاهد عادل بگن، معلوم میشه دوتا شاهد عادل در باب نجاست معتبره. حالا در این مورد بگیم امام انفه رو با اینکه پاک بود حکم نجاست بار کردن از باب تقیه. خب روایت دیگر، یجی از شاهدان کاذبان فاجران زانیان، اینو میگه اجازه میفهم. خب الان ما داریم میگیم دو تا شاهد عادل، شما بگو دو تا شاهد فاسق هم معتبره. خب ما حرفی نداریم، هر چی دوست دارید بگید، فعلا دو تا شاهد عادل کافی. روایت دیگر، روایت محمد ابن عبدالله اشعری، وسائل جلد 21 صفحه 32، الرجل یتزوج بالمرأه فیقع و فی قلبی انلها زوجن، تو دلش میفته که این زنی که میخوام بگیرم نکنه شوهر داره. امام رضا علیه السلام فرمود و ما علی، لزومی نداره تحقیق کنی. لو ارعیت لو سأله البینه کان یجد من یشهد ان لیس لها زوج. یعنی شما انتظار دارید به این زن بگی دوتا شاهد عادل بیار که شوهر نداری، بتونه دوتا شاهد عادل بیاره که شوهر نداره؟ اون دوتا شاهد عادل از کجا خبر داره این شوهر داره یا نداره؟ این هم ازش استیناس میشه کرد که تکیه کرده رو دوتا شاهد عادلی که اقتضا حجیت داره قولشون، منتها میگه نیازی به اون نیست، همین که خودش میگه من شوهر ندارم کافیه. روایت بعد، وسائل جلد 10 صفحه 287، سیه منصور ابن حازم، ان شهد عندكم شاهدان مرضیان به انهما رعیاه و ای رعی الهلال فقذهی، اگه دوتا شاهد مرضی یعنی دوتا شاهد عادل بیان بگن ما اول ماه در شهر خودمون ماه رو دیدیم، شما هم که تو این شهر هستی قضا بکن اون روز رو که نگرفتی، شهادت دوتا شاهد عادل بر ثبوت هلال. روایت بعد، وسائل جلد 27 صفحه 331، صحیح محمد بن مسلم، رجلین شهدا علی رجل غائب عن امرأتی انه طلقها فاعتدت و تزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم یطلقها و اکذب نفسه احد الشاهده. امام حکمش رو بیان کردن لقائل ان یقول، که این در ارتکاز محمد ابن مسلم این بوده که این دوتا شاهد رو مطرح کرده، از اون که این دوتا شاهد قولشون حجته، نه صرفا این زن وسوخ پیدا کرد از قول اینها، در حد معید از میخوانم که بعید نیست ذهن محمد ابن مسلم که گفته فی رجلین شهدا خصوصیت برای رجلین بوده نه از باب قضیه اتفاقیه. روایت بعد، وسائل جلد 27 صفحه 332، قضا امیر المؤمنین، صحیح محمد ابن قیس هم است، قضا امیر المؤمنین فی رجل شهد علیه رجلان به انه سرق فقط عیده. روایت بعد، وسائل جلد 27 صفحه 330، صحیح ابی بصیر، فمرأت شهد عندها شاهدان و ان زوجها مات فتزوجت. اینم استیناس میشه از سوال ابی بصیر، این که گفته شهد عندها شاهدان از باب این نیست که علم پیدا کرد این زوجه، ولی هم گفت اعتقدت المرأت و ان زوجها ماتت، نه بخواد بگه دوتا شاهد گفتن که مرده، این معید این است که در ذهن ابی بصیر بود که قول این دوتا شاهد حجته. روایت بعد وسائل جلد 20 صفحه 447 اذا نوعی الرجل الى اهله او اخبروه، بله ببخشید آدرس رو اشتباه گفتم، جلد 22 صفحه 253 فی شاهدین شهدا علمراتن و ان زوجها طلقها، بازم همین مضمون هست و روایات دیگر که برخیش رو دیروز خوندیم، یا راجع به این روایتم بگم تمام کنم. وسائل جلد 27 صفحه 294 صحیحه جمیل، الغائب و یغزا علیه اذا قامت علیه البینه و یبا و مالو و یغزا انه دینه و هو غائب، اگه بینه بیاد بگه که این شخصی که غائب بدهکاره باید از اموالش بدهیشو بدن، ظاهر بینم یعنی شهادت عدل. انصافا این که آقای بروجردی فرمود الغاء خصوصیت میشه از این موارد، بسیار بیان خوبیه. دیگه بیشتر از این بحث حجیت بینه رو دنبال نمی کنیم. اگه قانع شدید به همین مقدار قانع میشید، نشدید ده روزم بحث کنیم قانع نمیشید، بریم سراغ حجیت خبر ثقه انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.